ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. زمین لرزه کم سابقه در تایوان ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. به دنبال اعتراضات گسترده به تغییر نتایج رأی‌گیری در شهر وان ترکیه، تمامی گرد همایی ها در این شهر منع شد. وزیر نفت ایران اجرای محدودیت جدید بنزینی با استفاده از کارت سوخت شخصی را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. زلزله‌ای به بزرگی 7.2 درجه بامداد چهارشنبه 15 فروردین شرق تایوان را لرزاند و مقام‌های این کشور هشدار سونامی صادر کردند. گزارش‌های اولیه حکایت از جان باختن دست کم 4 تن و زخمی شدن بیش از 700 تن دارد. به گفته رسانه‌های دولتی تایوان این قدرتمندترین زمین لرزه است که در 25 سال گذشته این جزیره را لرزانده. طبق این گزارش‌ها بسیاری از ساختمان‌ها در شرق تایوان تخریب و شماری از شهروندان در زیر آوار گرفتارند. در همین حال گزارش هایی از قطع شبکه برق بیش از 80,000 شهروند تایوانی برای ساعتی منتشر شده. به دنبال تغییر نتایج رأی‌گیری در شهر وان ترکیه که به اعتراضات خیابانی گسترده منجر شد، شهردار این شهر تمامی تجمعات و هر گونه حرکت اعتراضی و سفر به این شهر را برای 15 روز منع کرد. 2 روز پس از اعلام نتایج رأی‌گیری، مسئولان نظارت بر انتخابات ترکیه پیروزی عبدالله زیدان، نامزد حزب برابری و دموکراسی را بی‌اعتبار خواندند و رقیب او از حزب حاکم عدالت و توسعه را به عنوان شهردار جدید وان اعلام کردند. عبدالله زیدان 55% آرا و رقیب او 27% آرا را کسب کرده بودند. در ایران جواد اوجی وزیر نفت این کشور چهارشنبه 15 فروردین گفت که تا 10 روز آینده قانون استفاده از کارت سوخت شخصی اجباری می شود. آقای اوجی در حاشیه نشست هیئت دولت گفت بر اساس قانون بودجه 1403 95% از سوختگیری در پمپ بنزین ها باید با کارت سوخت شخصی انجام شود. به گفته او استفاده از کارت های شخصی برای مدیریت مصرف بنزین است.
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف بنزین فلسفهش همین استفاده از کارت سوخت شخصی یا کارت سوخت خودروا هست که نزدیک 19.5 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی در حقیقت صادر شده.
جواد اوجی تایید کرد که مصرف بنزین در نوروز امسال در قیاس با نوروز سال گذشته حدود 7 میلیون لیتر رشد داشته. این در شرایطی است که ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های ایران حدود 115 میلیون لیتر در روز است. به گفته مسئولان وزارت نفت، سهمیه بنزین با کارت سوخت شخصی 60 لیتر و با قیمت 1500 تومان است و سهمیه بنزین 3000 تومانی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته. صدیقه وسمقی اسلامشناس و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی پس از نامساعد شدن حال جسمی به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شده. به گزارش منابع خبری رادیو فردا، خانم وسمقی غروب سه‌شنبه با علائم سوزش در ناحیه قفسه سینه، تپش قلب و فشار خون بالا به بهداری زندان منتقل و با دستور پزشک بهداری انتقال فوری او به بیمارستان انجام شد. خانم وسمقی 26 اسفند 1402 در خانه‌اش به دست ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. این زندانی سیاسی از حضور در دادگاه انقلاب اسلامی برای محاکمه خودداری کرد و گفت که دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد. و جمعی از همبندیان سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و کنشگر مدنی در زندان اوین، انتقال وی به زندان دماوند را محکوم کردند. به گزارش کانال خبری امتداد، سعید مدنی که در حال گذراندن محکومیت 9 ساله خود در زندان اوین بود، با فشار نهاد امنیتی و حکم دادستان کل به زندان دماوند تبعید شد. اما همانطور که در خبرها شنیدین، انتخابات شهرداری ها در ترکیه آغاز پایان دوران اردوغان در این کشور خواهد بود. این تحلیل هاکان یاووز، استاد علوم سیاسی دانشگاه یوتاست که در گفتگو با رادیو فردا نظرش را در خصوص آینده سیاسی ترکیه و تقابل میان حزب عدالت و توسعه و مخالفان دولت مطرح میکند. آقای یاووز که کتابهای زیادی درباره سیاست در ترکیه نوشته و چند مورد از آنها به فارسی هم ترجمه شدند، در گفتگو با سعید جعفری از رادیو فردا انتخابات اخیر شهرداری ها را یک زلزله یا سونامی توصیف کرد.
برای اولین سوال، انتخابات شهرداری ها در ترکیه را چطور تحلیل میکنین؟ آیا این نتایج شگفتی شما رو به همراه داشت؟
بله، من خیلی شگفت زده شدم و این نتایج مانند یک زلزله بود. واقعیت اینه که من انتظار چنین واکنشی رو از جامعه نداشتم. به نظرم این نتایج به صورت شفافی مشخص کرد که مردم دیگه از اردوغان خسته شدن، در حالی که مشکلات اقتصادی ادامه داره و نرخ تورم به بیش از 60% رسیده. این یک لحظه بسیار کلیدی و مهمه.
به نظر شما چه عواملی باعث شد چنین نتیجه‌ای رقم بخوره؟
من فکر میکنم 3 عامل وجود داره. عامل اول اقتصاده. ترکیه تعداد بسیار بالای افراد بازنشسته داره و حقوقی که اونها از دولت دریافت میکنن در شهرهای بزرگی مثل استانبول، آنکارا و ازمیر حتی هزینه اجاره خانه آنها را هم تامین نمیکنه. همچنین قیمت مواد غذایی در کشور بسیار بالا رفته. این نخستین ماه رمضانی در کشور بود که مردم حتی توان خرید گوشت برای سفره‌های خود رو نداشتن. ما در طول رمضان نوعی نان در نانوایی ها میپزیم که اون رو پیده مینامیم. که قیمتش کمی از نان معمولی گرونتره. بستگان من در ترکیه میگن که این نخستین رمضانی است که نه تنها نمیتونن گوشت بخرن، که حتی توان اقتصادی خرید پیده رو هم ندارند. عامل دوم فروپاشی سیستم قضایی در کشور هست. فساد در میان قضات به قدری بالا گرفته که پوشش رسانه‌ای وسیعی درباره این موضوع در روزنامه‌های ترکیه مشاهده میشه. شما میتونید به راحتی قضات رو بخرید و این به مسئله عیانی در جامعه تبدیل شده. عامل سوم که البته به فاکتور دوم هم ارتباط داره، فروپاشی نهادهاست. نهادها در ترکیه دیگه به نیازهای جامعه پاسخ نمیدن و در اثر اقداماتی که دولت اردوغان ایجاد کرده، جایگاه دستگاه‌های دولتی و نهادها تخریب شده. اگر بتونم به عامل چهارمی هم اشاره کنم، مسئله پناهجویان هست. ترکیه حدود 7 تا 10 میلیون پناهجو رو در خود جای داده. بیشتر اونها بعد از جنگ از سوریه به کشور ما اومدن و نگرانی‌هایی رو در ترکیه ایجاد کردند. اینها مجموعه عواملی هستند که آنچه من اون رو زلزله یا سونامی در سیاست ترکیه مینامم رقم زدند.
چرا فکر میکنید که این یک زلزله است؟ در نهایت آرای حزب جمهوری خواه خلق و ادارت و توسعه خیلی به همدیگه نزدیک بود.
چون اردوغان شکست بزرگ متحمل شده، حتی در برخی از شهرهای محافظه‌کار که هرگز به حزب جمهوری خواه خلق رأی نداده بودند، این بار به کاندیدای این حزب رأی دادن. حزب جمهوری خواه خلق در شهرهای پیروز شده که پیش از اون حتی نتونسته بود 30% آرا رو کسب کنه.
به صورت کلاسیک ما همیشه شاهد این بودیم که اقبال به اردوغان در ترکیه حتی در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم بیشتر از جانب شهرهای کوچک و مناطق آناتولی بوده. آیا چنین پیشینه‌ای ما رو به این نتیجه نمی‌رسونه که اگر باز هم انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی برگزار بشه، او به کمک همین شهرهای کوچک دوباره پیروز انتخابات خواهد شد؟
این بار تغییرات مهمی حتی در شهرهای کوچک رخ داد. به عنوان مثال در آدانا حزب دولت نتونست حتی در کوچکترین سطوح هم هیچ کرسی شهرداری رو به دست بیاره. اردوغان نه تنها در مراکز صنعتی بزرگی مثل استانبول، آنکارا، ازمیر و بورسا کنترل را از دست داده که حتی در برخی از شهرهای سنتی در آناتولی هم باخته.
اما ما در کمتر از یک سال پیش شاهد انتخاباتی بودیم که تمام احزاب اپوزیسیون برای شکست اردوغان با همدیگه متحد شدن و در نهایت هم شکست خوردن. این مشکلات اقتصادی که شما اشاره کردید هم هیچ کدوم جدید نیستن. در این مدت کم چه اتفاقی باعث شد آرای عمومی تا این اندازه تغییر کنه؟
این یک پرسش عالی و بنیادین هست و در واقع سوال من هم هست. چند فاکتور برای اون میشه در نظر گرفت. در انتخابات ریاست جمهوری، ائتلافی از تمام احزاب مخالف دولت به رهبری حزب جمهوری خواه خلق وارد صحنه شدند و اون ائتلاف تا اندازه این مسیر رو هموار کرد که احزاب مخالف بتونن بهتر با مشکلات و دغدغه های جامعه آشنا شوند. آن ائتلاف به رهبری کلوچدار اولو که حتی احزاب مذهبی و محافظه‌کار را هم در درون خود داشت، با وجود شکست در انتخابات تأثیر بزرگی در آنچه امروز شاهدش هستیم گذاشت. به نظر من پیروزی که امروز حاصل شده نتیجه مسیری هست که ائتلاف کلوچدار اولو در انتخابات سال گذشته هموار کرد. دومین عامل بازم اقتصاده. در 10 ماه گذشته مردم هم شاهد بدتر شدن اقتصاد بودند و اخبار در مورد فساد در حاکمیت و سبک زندگی مقام‌های وابسته به حکومت بیش از قبل در رسانه‌ها و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی برجسته شد که ناامیدی بیشتری را نسبت به حکومت اردوغان برانگیخت. سومین عامل نامزدهایی هستند که اردوغان برای این انتخابات تعیین کرده بود. اونها بعضن افراد احمقی بودند که حتی شهرهایی رو که در آنجا نامزد شده بودند نمیشناختند.
از همین حالا بسیاری در مورد رقیب احتمالی آتی اردوغان سخن میگن. برخی از اکرم امام‌اغلو گفتن و گروهی هم منصور یاوا شهردار آنکارا رو گزینه احتمالی میدونن. به نظر شما برنامه مخالفان حزب عدالت و توسعه برای انتخابات بعدی چه خواهد بود؟
منصور یاوا شهردار آنکارا تونست در این انتخابات حدود 60% آرا رو به خودش اختصاص بده و تقریبا در همه مناطق پایتخت به پیروزی رسید. حس من میگه که نامزد آتی اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری یکی از این دو نفر بین اکرم امام‌اغلو و یاواشه. اینها دو ستاره این میدان هستند، اما فکر میکنم مردم احساس بهتری نسبت به منصور یاواش در مقایسه با امام‌اغلو داشته باشند، چرا که اولا یاواش بیش از امام‌اغلو روح احترام به قانون رو در خودش داره و دوما امام‌اغلو به نوعی ویژگی‌های شخصیتی مشابه اردوغان رو داره.
Because امام‌اغلو has certain characteristics of Erdogan.
به عنوان آخرین سوال، با توجه به این انتخابات چشمانداز پیش روی ترکیه رو چطور می‌بینید؟
This is the beginning of the end.
این آغاز پایان دوران اردوغان در ترکیه است، چرا که دیگر چیزی به نام عدالت و توسعه وجود نداره و فقط یک نفر به نام اردوغان اونجاست که اگر کنار بره حزب هم یک شبه متلاشی خواهد شد. اما پرسش اصلی این است که آیا اپوزیسیون در صورت به قدرت رسیدن میتونه نهادهایی که اردوغان در این 20 سال تخریب کرده رو احیا کنه؟ من معتقدم که بله، هرچند فرایند دشوار و زمانبری خواهد بود، اما هیچ گزینه دیگری وجود نداره.
گفتگوی همکارم سعید جعفری با هاکان یاوز، استاد علوم سیاسی از دانشگاه یوتای آمریکا رو شنیدید.
بازار تلفن‌های سری
مهر
داشته شده. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما خبر کوتاهی دیگر، پلیس لندن در آخرین گزارشی که راجع به حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال منتشر کرد، به 3 مظنون در این زمینه اشاره کرده که چند ساعت پس از اقدام به سوء قصد به فرودگاه هیتروی لندن رفته و از بریتانیا خارج شدند. طبق این گزارش که روز چهارشنبه 14 فروردین ماه در وبسایت پلیس متروپولیتن منتشر شد، 3 مظنون حمله با یک خودرو مزدا 3 آبی پس از حمله به آقای زراعتی در محله ویمبلدون لندن از محل گریختند و خودروی خود را در منطقه نیومالدن رها کردند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. وقت بخیر.